تمام شد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، مام خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام خانم آقایان، سالمندان عزیز، خدمت شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. امروز با حضور جناب دکتر پاشا انوری که ایشون چشم پزشک هستند و فوق تخصص شبکیه، درباره بیماری‌های زمینه‌ای در سالمندان و آسیب‌های شبکیه صحبت می‌کنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و 3102 سامانه پیام کوتاه. بخش توانیاب رو خانم قندی برامون ارسال کردن. آیا استفاده از عینک‌های با عدسی یا لنز زرد رنگ میتونه به تعدیل کردن یا رفع کمبینایی در شب به سالمندان کمک کنه؟ طرح باور، پاسخ طلایی و نکته امروز هم بخش‌های دیگر از مجله سالمندی است که تقدیمتون میکنیم. مسیرهای ارتباطی ما همونطور که خدمتون عرض کردم، شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. پانزده و دو دقیقه است. ممنون هستیم که با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه شدید. چشم از جمله ارگان‌های بسیار آسیب پذیر در برابر بیماری‌های زمینه‌ای و از اونجایی که سالمندان عزیز هم ممکنه یک یا چند تا از بیماری‌های زمینه‌ای رو داشته باشن، امروز راجع به عوارض و آسیب‌های بیماری‌های زمینه‌ای بر ارگان چشم صحبت می‌کنیم، به خصوص شبکیه. و میزبان جناب دکتر پاشا انوری هستیم، چشم پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر انوری سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مهمترین بیماری های زمینه ای که میتونن رو چشم تاثیر بگذارن رو برامون بفرمایید و اینکه آیا تغییراتی که در بافت چشم با افزایش سن به وجود میاد میتونه خودش این آسیب ها رو تشدید بکنه؟
خیلی ممنونم از سوال خوبتون. خود چشم در واقع یک ساختاری هستش که از بافت‌های مختلفی تشکیل شده و هر کدوم از این بافت‌ها ممکنه که مستعد یک سری بیماری‌های خاصی باشه که برخی از اونها ممکنه ناشی از عوامل محیطی باشه، برخی هم عوامل ارثی و ژنتیکی. خب افرادی هم که مسن هستن یک مقدار بیماری‌های زمینه‌ای درشون شیوع بالاتری پیدا می‌کنه. عنوان مثال بیماری قند خون یا دیابت و یا بیماری فشار خون که یا به عبارت دیگر پرفشاری خون، که اینها جز بیماری های خیلی شایعی هستند که درصد قابل توجهی از مردم رو به خصوص در سنین بالای 40 سال و 50 سال درگیر میکنه. خود ساختار چشم هم به حتی بدون هیچ بیماری زمینه‌ای با افزایش سن دچار یک تغییراتی میشه. حالا به عنوان مثال اگر من ساختار چشم رو بخوام به صورت خلاصه توضیح بدم، چشم مثل یک دوربینی اثر میکنه که تصاویر رو از محیط میگیره و بعد اونها رو از طریق عصب چشم به مغز انتقال میده و وظیفه تفسیر این تصاویر رو مغز بر عهده داره و برای اینکه بتونه این تصاویر رو از محیط بگیره و به مغز انتقال بده نیازمند این هستش که همه بخشاش خیلی هماهنگ با همدیگه کار بکنن. خود چشم اگه به صورت یک کره یا توپ در نظر بگیریم، قسمت جلویش یک لایه شفافی هستش که مثل شیشه پنجره که باید شفاف باشه که بهش قرنیه میگن و بعد در داخلش ما یک در واقع عنبیه رو داریم که همون قسمت رنگی چشم هست که مثل یک دیافراگم یک دوربین اثر میکنه که در نور زیاد منقبض میشه و مردمک کوچیک میشه و در نور کم در واقع گشاد میشه که اجازه میده در واقع این امواج نوری خیلی راحت‌تر به چشم برسن. و بعد در قسمت داخلی ترین قسمت چشم رو ما بافت شبکیه رو داریم که مثل یک در واقع فرش یا یک پرده خیلی نازکی داخل چشم رو مفروش کرده که خود این بافت شبکیه هم یک بافت عروقی و عصبی هست و در واقع بخشی از مغز هست که به اونجا انتقال پیدا کرده و مثل تمام بافت‌های عروقی و عصبی دیگه مستعد بیماری‌های عروقی هم هستش. حالا به عنوان مثال حتی اگر یک انسانی کامل سالم باشه و هیچ بیماری زمینه خاصی هم نداشته باشه، با خود افزایش سن و اون اثرات تجمعی عوامل محیطی که وجود داره مثل نور خورشید، عدسی چشم یا همون لنز چشم ممکنه مقدار دچار کدورت بشه که ازش توی عوام به عنوان آب مروارید یا کاتاراکت گفته میشه. ولی خب عوامل دیگه و بیماری های زمینه‌ای میتونن این بیماری های چشمی رو تشدید هم بکنن. به عنوان مثال افرادی که بیماری قند دارند ممکنه که بیشتر مستعد تشکیل آب مروارید و کدورت عدسی بشن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. اصلا اهمیت پرداختن به این موضوع چه های دکتر؟ میخوایم بدونیم که چقدر این عوارض میتونه جدی باشه یا مهمترین عوارض رو بگیم در ارتباط با بیماری های زمینه ای و تأثیری که حالا روی شبکیه میذارن. اگر خواستید میتونیم راجع به خود در واقع قرنیه هم بگیم که چقدر میتونن روی قرنیه و بیماری های مرتبط با اون تأثیر گذار باشه.
خب یکی از مهمترین حس های انسان حس بینایی هست. حالا از دید من که یکی از مهمترین حس هاست. شما اگه با افراد صحبت بکنین خیلیاشون میگن که برای ما بینایی از همه چیز مهمتره و خیلی از این عوامل بیماری های زمینه ای مثل فشار خون و قند خون قابل کنترل کردن هستند. یعنی ما میتونیم اونها رو حالا یا با روش های تغییر در سبک زندگی، تغذیه و یا دارو درمانی کنترل بکنیم و اگر ما اینها رو کنترل بکنیم آسیبی به بافتای چشمی وارد نمیشه و این افراد میتونن از یک بینایی معمولی استفاده کنن و زندگیشون لذت ببرن. اهمیت اصلیش در این هستش که این بیماری ها و این عوامل زمینه‌ای قابل کنترل کردن هستند و آسیب های چشمی درصد خیلی قابل توجهشون قابل پیشگیری هستند.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس در این حال که تاکید داریم که این بیماری ها میتونن به بافت چشم آسیب بزنن، اما جای در واقع خبر خوبم داریم که بیماری های زمینی اگر کنترل بشن میتونیم انتظار داشته باشیم که تأثیر روی ارگانی مثل چشم نگذارن. خیلی ممنونم آقای دکتر انوری. یه بار دیگه من خدمت دوستان بگم که موضوع برنامه امروز ما چی هست. درباره بیماری های زمینی مثل فشار خون، دیابت که در دوران سالمندی هم اتفاقا شیوع بیشتری دارن میخوایم صحبت میکنیم و تأثیری که دارن روی شبکیه یا به هر حال قرنیه و کلا ارگان چشم میخوان بذارن. دو مسیر ارتباطی داریم، اگر سوالی دارید میخوام خواهش کنم از طریق این دو مسیر ارتباطی سوالاتتون رو مطرح کنید. شماره تلفن ما 2265-2876 هست و سامانه پیام کوتاه 3102 و میزبان جناب آقای دکتر پاشا انوری هستیم. آقای دکتر انوری فوق تخصص شبکیه دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. ساعت الان 15:09 است. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. خیلی متشکرم که با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه هستید. جناب دکتر پاشا انوری اینجا حضور دارن، فوق تخصص شبکیه و برامون از تأثیر بیماری های زمینه ای روی چشم صحبت میکنن. آی دکتر من در خدمتتون هستم. خب یکم بحثم گسترده است، قرار هست که از هر کدام از این بیماری ها و آسیب ها کمی از شما بشنویم. میخواید به ترتیب شروع بگیم آی دکتر؟ من به نظر میشه که ریتینوپاتی دیابتی از همه شروعش بیشتره، حالا نمیدونم خطرناکترم هست یا نه.
اختلال شبکیه ناشی از قند رو در واقع بهش ریتینوپاتی دیابتی گفته میشه، که با توجه به اینکه خود بیماری دیابت یا بیماری قند شیوع خیلی بالایی داره، واسه همین ما یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی که در درمانگاه شبکیه می‌بینیم آسیب‌هایی هستش که ناشی از قند بالا به شبکیه زده شده. ولی ما قصدمون ایجاد نگرانی نیست، بلکه بیشتر قصدمون رسوندن آگاهی هست که اگر این بیماری‌ها کنترل بشن و اگر بعد از تشخیصشون معاینات منظم چشم پزشکی وجود داشته باشه و ما بتونیم متوجه عوارض در مراحل اولیه بشیم، خوشبختانه درمان‌های خیلی مؤثر و امنی برای این موضوع وجود داره. حالا اینکه چرا قند بالا باعث آسیب به شبکیه میشه؟ این قند بالا به صورت حاد باعث آسیب به شبکیه نمیشه، یعنی نیازمند این هست که سالها قند خون بالا باشه. حالا مثلا توی افراد جوانی که دچار بیماری قند خون میشن، که معمولا از نوع 1 بهش میگن یا وابسته به انسولین، که هلوهوش زیر 30 سال هستند، اینها زمانی که حتی تشخیص داده میشن ما خیلی تأکیدی بر معاینه چشم پزشکی همون ابتدا نداریم، بلکه بعد از 3 تا 5 سال تازه ممکنه که در چشم دچار عوارضی بشن. ولی در نوع دوم که در سن بالای 40 سال ممکنه رخ بده، چون شروعش ممکنه خیلی بی علامت باشه و ممکن هستش که اون فرد سالها قند بالا رو داشته ولی متوجه نشده، ما اونا رو تأکید داریم که بلافاصله بعد از اینکه بیماری قند براشون تشخیص داده شد جهت معاینه چشم پزشکی مراجعه بکنن. حالا زمانی که به چشم پزشک مراجعه میکنن، بعد از اینکه یک معاینه دقیق رو انجام میده، مشخص میشه که آیا قند تو این مرحله اصلا آسیبی به چشم زده یا نه، که اگر نزده باشه فقط نیازمند ویزیت های مکرر سالیانه هست، حالا هر یک سال یه بار یا هر دو سال یه بار. ولی اگر آسیب در همون مراحل در ویزیت اولیه دیده بشه، بستگی به شدت آسیب و نوع آسیب، ممکنه که درمان شروع بشه.
بسیار خوب. جناب دکتر انوری، در مورد تحلیل لکه زرد هم برای ما میفرمایید؟
درست. خود شبکه همونطور که خدمتون عرض کردم یک پرده خیلی شفاف عروقی هست که قسمت داخلی چشم رو مفروش کرده و این خودش قسمت‌های مختلفی داره. یه قسمت مرکزیش که مربوط به دید مرکزی ما هست اسمش رو بهش میگن ماکولا، یا حالا قسمت مرکزی ترش رو لکه زرد هم گفته میشه، که این مسئول این هستش که ما دید مرکزی خیلی دقیقمون از اینجا ناشی میشه. قسمت‌های دیگه شبکیه مسئول دید محیطی ما هستن. به عنوان مثال زمانی که شما به یک تصویری نگاه میکنید، اون تصویر رو در مرکز میبینید، ولی همزمان اگر یه نفری وارد اتاق بشه یا یه پرنده‌ای مثلا جای جا به جا بشه، شما کاملا رو میبینید، که اون رو بهش میگن دید محیطی.
بله.
دید مرکزی مسئولش در واقع ماکولا یا همون لکه زرد قسمت مرکزیش است، که خود افزایش سن حالا با سازوکارهای مختلفی تو برخی از افرادی که زمینه ژنتیکی مثبتی دارند، برخی عوامل محیطی دیگه مثل اونایی که مثلا سیگار میکشن، ممکنه دچار آسیب بشه، سلولهای اون ناحیه دچار پیری بشن و عملکرد خودشون از دست بدن. بنابراین یکی از بیماریهای خیلی شایع دیگه‌ای که ما توی گروه سالمندان میبینیم، بیماری هست که ما بهش بیماری استحاله سنی گفته میشه، یا حالا نام علمیش دژنراسیون ماکولا هستش، که اینها معمولا علایمی که باش مراجعه میکنن این هستش یک لکه سیاه ثابت ممکنه توی مرکز دیدشون داشته باشن و این لکه دیده ممکنه که به یه مقداری باعث اختلال دیدشون بشه.
بله، این دیدن این لکه ها معمولا یکی از سوالات شنونده ها هست که خب گاهی وقتا میتونه نگران کننده هم باشه. آقای دکتر، این رو با لکه‌ای که چطور افتراق بودیم؟ فرمودین که یک تونه لکه است، ولی تو مثلا تو بحث مگس پران تعداد زیادی مثلا لکه یا خطوط سیاه افراد ممکنه ببینن. می‌خواستم این رو بیشتر راجع بهش صحبت بفرمایید که اگر شنونده های ما احیانا علائمی داشتن دال بر تحلیل در واقع همون لکه زرد یا ماکولا، که لکه زرد فرمودین قسمت مرکزی ماکولا هست، اینو چطور افتراق بدن یا تشخیص بدن که لکه ممکنه در واقع تحلیل لکه زرد باشه یا ممکنه علائمی مثل مگس پران باشه؟
لکه های شن، اگر لکه ها شناور باشن، یعنی مثل که ما اصطلاحاً خود بیماران ممکنه بهش تحت عنوان مگس پران گفته بشه، یا میگن یک ابری هستش جلو چشممون یا تار عنکبوت هست، این لکه‌های شناور متفاوت هستن با لکه ثابتی که توی مرکز دید ممکنه بیفته. لکه‌های شناور که مگس پران بهش گفته میشه، زمانی که شما چشمتون رو جابجا بکنید، مثلا از چپ به راست و یا بالا به پایین ببرید، این لکه کاملا شناور توی میدان دید شما حرکت میکنه و یک جا ثابت وای نمیسته. ولی اگر اختلالات ناشی از همون اختلالات لکه زرد و یا ماکولا باشه، اون لکه سیاه ثابته. شما چشمتون رو هر سمتی هم ببرید، اون لکه با چشم شما جابجا نمیشه، همون مرکز دید باقی میمونه. این لکه های شناور یا مگس پران خیلی مشکل شایعیه و خیلی از افراد ممکنه که اگر در یک زمینه سفید، مثلا یک دیوار سفید رو نگاه بکنن، یه مقدار لکه های خیلی زیادی رو ببینن که کاملا از این ور به اون ور حرکت میکنن. لکه های شناور اگر به صورت حاد ایجاد بشن، که این هم باز مشکلیه که توی سالمندان خیلی اتفاقش احتمالش بیشتر هستش، لکه های شناور به صورت حاد، به خصوص اگر همراه با جرقه های نورانی باشه.
بله.
یعنی میگن که احساس کردیم رد و برقی داخل چشممون هست یا برق گرفتگی هست، این علامت خطر هست. به صورت حاد اگر ایجاد بشه، ما حتما توصیه میکنیم در عرض حالا 48 ساعت 72 ساعت حتما به چشم پزشک مراجعه بکنن، چون علت ایجاد حاد این لکه ها تغییراتی هستش که در داخل زجاجیه چشم رخ میده. زجاجیه ماده ژله‌ای مانندی هستش که این داخل کره چشم رو پر کرده. در واقع این یک ژله شفافیه که این کره چشم رو کاملا پر کرده. با گذر زمان این ژله کم کم حالت آبکی پیدا میکنه و اون دیگه اون ساختار و قوام خودش رو نداره. و زمانی که آبکی میشه، ممکنه به جایی که اتصال سفت داره مثل شبکیه، به اونجا فشار بیاره و یک قسمتی از شبکیه رو سوراخ بکنه. به همین علت ما تأکیدی که میکنیم، میگیم اگر حتما مگس پران حاد هستش، حتما به چشم پزشک مراجعه بکنه. بیشتر به این هستش که این حالت، یعنی حالت سوراخ شبکیه، تشخیص داده بشه تا مراحل اولیه درمان بشه. ولی مگس پران مزمن، به عنوان مثال کسی که سال هاست داره میگه من یه لکه های شناوری توی چشمم میبینم، اون خیلی جای نگرانی نداره. ولی به صورت حاد، به خصوص همراه با جرقه های نورانی، یا اینکه احساس بکنن یک بخش از میدان بیناییشون تیره و سیاه شده، احساس بکنن یه پرده ای از بالا یا پایین اومده جلوی چشم و سیاهه و هی داره این گسترش پیدا میکنه، اینا رو حتما باید جدی بگیرن.
بله. چقدر بیماری‌های زمینه مثل فشار خون رو تحلیل لکه زرد تاثیر دارن؟ آیا فقط به دنبال افزایش سن اون در واقع اون تحلیل یا دژنریشنی که شما بهش اشاره کردین اتفاق میفته، یا اینکه بیماری‌های زمینه‌ای حالا به طور عمده فشار خون هم میتونه رو سرعت ایجادش در واقع تاثیرگذار بشه یا حتی در پیدایشش؟
خیلی سوال خوبیه. در واقع دژنراسیون ماکولا یک بیماری چند عاملی ما بهش میگیم، یعنی یک عامل باعث ایجادش نیست. مهمترین عاملش سنه، یعنی بالا رفتن سن مهمترین عاملی هستش که ممکنه باعث ایجاد این بیماری بشه. ولی ما توی قسمت‌های پزشکی بیشتر رو دنبال عواملی هستیم که قابل تغییر هستند. به عنوان مثال ما افزایش سن رو که نمیتونیم تغییر بدیم. بالاخره انسان‌ها به 60 سالگی و 70 سالگی میرسن. اون عواملی که قابل تغییر هستند و بر روی این دژنراسیون لکه زرد تأثیر میگذارن، یکیشون فشار خونه.
بله.
یکی دیگرشون در واقع سیگار کشیدن و استعمال دخانیات هستش. اون قسمت‌هایی رو که ما میتونیم تغییر بدیم، بیشتر معطوف همین کنترل فشار خون و همچنین ترک سیگار هست. و این ترک سیگار هم باز خیلی ممکنه که باعث بیماری‌های مختلف چشمی بشه و من حتما از شنوندگان درخواست میکنم که اگر سیگار میکشند و به سلامت خودشون اهمیت میدن، حتما به فکر ترک سیگار باشن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر پاشا انوری، مهمان ما هستند. موضوع صحبت ما هم بیماری های زمینه ای در سالمندان و آسیب های شبکی است. شماره تلفن 2265-2876 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. گویا دوستان میگن ما تلفن داریم. خب بریم صدای شما رو بشنویم.
بعد از خدمت دیده آدم کم میشه. من مثل اول خوب نمیتونم ببینم. یکی هم که یه مگس پران میشه، یه اشعه دور چشم هست. دکتر هم رفته میگه شبکه سالمه. میخوام ببینم اگه راهنمای دیگر هست منو راهنمایی کنید. چشم من پلیکس خیلی شوره میدم. شامپو بچه هم حتی عشقم میدم. راهنمای شما ممنونم.
در رابطه با تحلیل رفتن لکه زرد شبکیه که معمولاً با افزایش سن ایجاد میشه و میتونه روی بینایی افراد به شدت تأثیر گذار باشه، چه اقداماتی باید انجام بشه که به این بیماری مبتلا نشن سالمندان عزیز؟ و در رابطه با دیابتی ها بفرمایید که برای مراجعه به چشم پزشک و کنترل فشار چشمشون در سال چند بار باید مراجعه کنند و چه اقدامات پیشگیرانه ای برای دیابتی ها دارید که ممکنه به شبکیه اونها آسیب فراوانی زده بشه؟
میخواستم ببینم چه ویتامین ها و غذاهایی آب مروارید رو عقب میندازه. استفاده از عینک رو خودم میدونم. آقای دکتر میخواستم لطف کنن اینو توضیح بدن. از محبت همتون ممنون.
خواهشم اینه کسایی چشاشون عشق میاد و میسوزه، خانم 67 ساله چی میتونه باشه؟ عینک مطالعه هم داره، عینک دوربین هم دارم، ولی میسوزه و عشق میاد، باید چی کار کنم؟ از تغذیه مهمه، از زمزه مراجعه باید مهمه. اگه ممکنه یه توضیح بفرما.
آقای دکتر انوری بفرمایید.
در رابطه با سوال اول که پرسیدند که بعد از عمل جراحی آب مروارید دچار تاری دید شدن به مرور ایجاد شده و اوایل خوب بوده، این حتما باید معاینه چشم پزشکی بشن تا ببینن علت این کاهش دید چیه. یکی از علل شایع کاهش دید تدریجی بعد از عمل جراحی آب مروارید این است که عدسی ممکنه که بعد با گذشت زمان یه مقداری کدورت پیدا بکنه و با انجام یک لیزر خیلی ساده ممکنه دوباره به همون دید اولیه‌شون برگردن. راجبه سوال بعدی که راجبه دژنراسیون لکه زرد پرسیدن،
راجبه گفتن یه حالی سیاه رنگی هم میبینم دور چشم، این رو هم در ادامه پرسیدن همون شنونده.
ایشون در واقع سه تا سوال مطرح کردن، یکی راجبه کاهش دید بود، یکی راجبه مگس پران بود. خدمتشون عرض کردم اگر توسط چشم پزشک معاینه شدن و بهشون اطمینان دادن که شبکیه خوب هست، دیگه نباید خیلی جدی بگیرنش، مگر اینکه این مگس پران بیشتر بشه، تعدادش بیشتر بشه و یا به صورت حاد دچار مشکلات بیشتری بشن. و کم کم خود مغز انسان این مگس پرانی که وجود داره کم کم حذف میکنه و دیگه براشون مثل اوایل دیگه آزاردهنده نیست. راجع به شوره پلک هم در واقع سوال پرسیدن. در واقع شوره پلک هم مثل شوره سره، یک بیماری خیلی مزمنیه که ممکنه وجود داشته باشه و درمان اصلش هم همونطور که گفتن استفاده از شامپو بچه است. پس خیلی زود نباید از درمان ناامید بشن، یعنی با یکی دو بار شستشو این مسئله حل نمیشه. گاهی لازمه چند هفته تا چند ماه از شروع درمان و ما بهش میگیم رعایت بهداشت لبه پلک، یعنی حتما باید یه ماساژ گرمی بدن، بعدش با شامپو بچه بشورن و بعد از چند ماه تازه اثر خودش رو ممکنه نشون بده.
همون حالت که های دکتر در شوره سرم میبینیم، واقعا کلی صبر و حوصله میخواد تا به این مرحله برسیم که به حال درمان بشه. و دوست بعدی که گفتن که آیا میشه پیشگیری کرد از تحلیل لکه زرد؟
کاری که بشه در واقع پیشگیری که انجام داد همون کنترل فشار خون هست و اجتناب از سیگار هست. این دوتا ثابت شده که میتونه پیشرفت این بیماری و رخ داده این بیماری رو کم بکنه. راجع به تغذیه هم که پرسیدن، کلن در واقع بیمار بعدی شنونده بعدی که راجع به ویتامین ها پرسیدن، ما خیلی توصیه‌ای به استفاده از ویتامین مولتی ویتامین ها نداریم، چون هیچ کدومشون به اون صورت ثابت نشده که برن از داروخانه و با هزینه های خیلی زیادی بخوان ویتامین بگیرن. توصیه اصلی ما این هستش که از مواد غذایی در رژیم غذایشون استفاده بکنن که این ویتامین ها درش بیشتر هست. حالا ویتامین هایی که به خصوص راجب چشم راجبش صحبت شده، ویتامین آ هستش، ویتامین ای و ویتامین سی، یعنی همون ویتامین هایی که نقش آنتی اکسیدان رو هم دارن. حالا یک سری غذاها هستن که سرشار از این ویتامین ها هستن، به خصوص ما میوه های رنگی و سبزیجات رنگی مثل اسفناج، مثل کاهو، مثل کلمه بروکلی، در واقع اینها خیلی منابع خیلی خوبی برای ویتامین ها برای سلامت چشم هستن.
و قبل از ایشون همون دوستمون راجع به مراجعه به چشم پزشک در افراد دیابتی سوال کردن، آقای دکتر در سال چند بار مراجعه کنن و چه اقدامات پیشگیرانه باید انجام بشه؟
افرادی که دیابت دارن، دیابت نوع دو دارن، یعنی که کمتر به انسولین وابسته هستن، اینها بلافاصله بعد از اینکه دکتر داخلی یا قدرت براشون تشخیص بیماری قند رو گذاشت، برای معاینه اولیه باید مراجعه بکنن که معمولا خود همکاران داخلی و قدرت بلافاصله پس از تشخیص برای معاینه اولیه پیش ما ارجاع میدن. افرادی که دیابت نوع 1 رو دارن که بیشتر توی بچه هاست و خیلی شروع پر سر و صدایی داره با پرخوری و پرنوشی و حتی کاهش سطح و تهوع استفراغ، اینها معمولا 3 تا 5 سال بعد توصیه میکنیم اولین مراجعهشون رو داشته باشن. اینکه در سال چند بار لازمه معاینه بشه بستگی به معاینه اولیه داره. معمولا اگر معاینه اولیه خوب باشه 1 تا 2 سال بعد ما میبینیم، ولی اگر در همون معاینه اولیه آسیب وجود داشته باشه، به عنوان مثال حالا اگر فرصت باشه من راجع به انواع آسیب ناشی از قند بر روی شبکه هم صحبت میکنم، بسته به نوع آسیب و شدت آسیب ممکنه گاهی اوقات هر ماه لازم باشه که ویزیت بشن و درمان بشن و گاهی اوقات ممکنه که فاصله بین ویزیت ها 3 ماه یا 6 ماه باشه. در هر صورت تا همیشه باید این معاینات چشم پزشکی منظم رو افراد دیابتی داشته باشه.
بله، و اقدام پیشگیرانه همین آقای دکتر، یعنی که مراجعه کنن، یا توصیه دیگه‌ای داریم؟
خب همونطور که خودتون مستحضر هستید پیشگیری چند سطح داره، از پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و ثالثیه، که توی پیشگیری اولیه اصلا ما نمی‌خوایم بیماری به وجود بیاد، که حالا برای دیابت یا بیماری قند خب یه سری تغییر توی سبک زندگی به خصوص افراد سالمند میتونن انجام بدن که اصلا رخداد بیماری قند درشون کمتر بشه،
که در ادامه مسائلی مثل در واقع آسیب‌های شبکیه.
بله دقیقاً، یعنی توی پیشگیری اولی اگر فرد اضافه وزن داره ما حتما توصیه میکنیم وزنش رو کم بکنه. اگر سبک زندگی داره که خیلی فعالیت فیزیکی نداره حتما باید فعالیت فیزیکی رو داشته باشه.
بله،
بعد از اینکه بیماری قند تشخیص داده شد دیگه میریم سراغ پیشگیری ثانویه، چیکار بکنیم که بیماری قند به شبکیه آسیب نزنه، که در این حالت باید قندشون خیلی خیلی خوب کنترل باشه. به جز قند یه سری عوامل دیگه هم ممکنه که تشدید بکنن آسیب قند بر روی شبکیه رو. خیلی از بیمارانی که بیماری قند دارن ممکنه همزمان چربی خون و فشار خون هم داشته باشن، حتما ما توصیه میکنیم چربی خون و فشار خونشون هم کنترل باشه. و بعد بحث پیشگیری ثالثیه است که حالا اگر حتی اختلال شبکه ایجاد شد منجر به نابینایی نشه، که حالا اون درمان های اختلال شبکه است که انواع مختلفی داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و گفتن که خانم 67-68 ساله که چشمشون مرتب اشک میاد و سوزش داره، عینک مطالعه و دوربین هم دارن، لازم مراجعه کنن؟
خب اگر که اذیت هستن حتما باید مراجعه بکنن. اشک ریزش خیلی علتهای مختلفی داره. اگر ما میگیم اشک ریزش اگر دائمی باشه، یعنی همیشه هست، یعنی حتی فرد توی خونه نشسته باید دستمال دستش باشه طوری که اشک میاد روی گونه هاش و 24 ساعته این اتفاق ادامه داره، این ممکن هستش که انسداد مجرای اشکی باشه، چون اشک در یک قده اشکی تولید میشه، سطح چشم رو مرطوب میکنه و از طریق یک مجرایی خارج میشه از چشم، و اگر این مجرا بسته باشه و یا تنگ باشه خب فرد دچار اشک ریزش میشه. ولی مواردی که اشک ریزش و همراه با سوزشه و گهگاهیه، مثلا میگن موقع مطالعه رخ میده یا موقعی که ما میریم بیرون مثلا باد به چشممون میخوره یا هوای سرد میخوره، اینها معمولا علتش انسداد مجرا نیست، بلکه خیلی از این موارد به علت خشکی چشمه. حالا ممکنه خیلی متناقض به نظر برسه چجوری خشکی چشم علامتش اشک ریزشه. موارد خفیف خشکی چشم، خود چشم در پاسخ به خشک بودنش اشک بیشتری رو ترشح میکنه، بنابراین باید حتما معاینه بشن و اگر براشون خشکی چشم تشخیص داده شد حتما با درمانهای خیلی ساده براش وجود داره و این مشکل رو نخواهند داشت.
بله خیلی متشکرم. 15:28 است، مجله سالمندی رادیو سلامت از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. بخش توانیاب آماده است، میخواییم به اتفاق بریم این بخش رو بشنویم. گاهی وقتا سالمندان عزیز این سوال رو میپرسن که آیا عینک هایی که عدسی یا لنز زرد رنگ دارن میتونن کمک بکنن که کمبینایی اونها در شب اصلاح بشه، یا اینکه فقط میتونن به در واقع افزایش کانتراست کمک بکنن. بریم این بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
توانیاب افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و احتمال زیادی برای ایجاد مشکلات بینایی در سالمندان ایجاد می شود. دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران:
یکی از سوالاتی که افراد سالمند دچار کم بینایی مطرح می کنند راجع به عینک ها با عدسی ها یا فیلترهای زرد رنگ هست و سوال این هستش که آیا اینها دید افراد کمبینا رو در شب افزایش میده یا خیر؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت